ساعت 7 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از پراگ و رادیو فردا میشنوید. من نسرین افشار هستم و با خلاصه از خبرهای امروز با شما خواهم بود. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با رادیوی NPR رادیوی عمومی ملی آمریکا گفت سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایران است. آقای مالی در این مصاحبه که ابتدا بخش‌هایی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای او پخش شده و این مقام آمریکایی به آن پاسخ داده، گفته است این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست‌های خود دولت ایران است که به این اعتراضات دامن زده است. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شد، به NPR گفت این طعن‌آمیز است که تهران برای اولین بار به رفع یک تحریم اعتراض می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول دامن زدن به اعتراضات اعلام کرده و این کشورها را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده است. سازمان پزشکی قانونی با انتشار گزارشی اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. این سازمان در گزارش خود به سابقه پزشکی این زن جوان 22 ساله اشاره کرده و گفته است مهسا از داروهای مختلف استفاده می کرد. سازمان پزشکی قانونی به علت دقیق آنچه که منجر به مرگ مهسا امینی شده اشاره نکرده و تنها آورده است که او به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و با توجه به این بیماری زمینه‌ای توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته است. این گزارش رسمی در حالی منتشر می شود که مادر، پدر و وکیل خانواده او بارها تاکید کردند که مهسا کاملا سالم بود و جان باختنش در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاده است. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته که در جلسه با پزشکی قانونی افرادی حضور داشتند که مربوط به این نهاد نبودند و اصرار داشتند که بگویند این مرگ بر اثر ضربه سخت به سر رخ نداده است. رئیس کل دادگستری استان البرز مدعی شد سارینا اسماعیل زاده که پیش از این عفو بین الملل نام او را به عنوان یکی از کشته شدگان اعتراضات مهر ماه اعلام کرده بود، از پشت بام همسایه به پایین پریده و خودکشی کرده است. خبرگزاری میزان با بسته به قوه قضاییه بامداد جمعه به نقل از حسین فاضلی مدعی شد جسد دختر جوانی حدود 16 ساله در محل ورودی پارکینگ پشتی ساخت مان همسایه در منزل مادر بزرگ متوفا در عظیمی کرج قرار داشت. در این گزارش ادعا شده است که گزارش سقوط از ارتفاع دوم مهر ماه دریافت شده و علت فوت ضربه شکستگی و خونریزی ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است. یک روز پیش از این صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات اجباری خانواده شاکرمی این ادعا را مطرح می‌کند که نیکا شاکرمی 17 ساله نیز بر اثر سقوط از پشت بام جان باخته است. مادر نیکا شاکرمی این ادعا را رد کرده و به رادیو فردا گفته است که دخترش را کشتند و او را برای اعتراف اجباری تهدید می‌کنند. کمیته نروژی صلح نوبل روز جمعه از اهدای این جایزه به یک فعال بلاروس و دو نهاد مدنی در روسیه و اوکراین خبر داد. بنابر اعلام این کمیته، آلس بیالانسکی، سازمان مدافع حقوق بشر در روسیه و سازمان آزادی‌های مدنی در اوکراین به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل در سال 2022 هستند. کمیته صلح نوبل می‌گوید برندگان امسال نهادهایی از جامعه مدنی در کشورهایشان هستند و سالها برای پیشبرد حق انتقاد از قدرت و حفاظت از حقوق بنیادین تلاش کردند. وزیر خارجه فنلاند در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود برخواست این کشور برای تحقیقات بین المللی در مورد مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تاکید کرده است. وزارت خارجه فنلاند شامگاه پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشت که پگا هایتسو در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان از استفاده نامناسب از زور علیه معترضان مسالمت جو در ابراز نگرانی در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار پاسخگویی و تحقیقات مستقل بین الملل در مورد جان باختن مهسا امینی شد. و در خبری کوتاه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت شدگان هفته‌های اخیر در ایران را آشوبگر توصیف کرد. سپاسگزارم از لحظاتی که با ما بودین. اما بعد از این میتونین شنونده ویژه برنامه پوشش خبری خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با اجرای محمد زرقامی باشین.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
یک بار دیگه خوش اومد میگم به شنونده هایی که در این لحظه همراه ما هستند با پوشش ویژه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به اعتراض های سراسری در ایران، اعتراض هایی که موسوم به اعتراض های شهریور 1401 و امروز که جمعه است و 15 روز از مهر ماهو داریم سپری میکنیم، این اعتراض ها کماکان در شکل و هیئت خاص خودش داره ادامه ی حیات میده و تداوم خودش رو حفظ کرده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در آخرین ساعات این شیفت خبری با شما هستم به اتفاق سایر همکارانم. اما اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه‌ای که پیش روتون قرار دادیم به سراغ احسان مهرابی بریم و با احسان مهرابی همراه بشیم و نگاهی کنیم به چند خبر مهم که در 24 ساعت گذشته تا این لحظه که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم در حول و حوش اعتراض‌های اخیر رخ داده و اینکه آیا همچنان شاهد اعتراض‌ها هستیم یا اینکه اعتراض‌ها در شکل دیگه‌ای دارن به راه خودشون ادامه میدن. آقای مهرابی بهتون سلام می‌کنم و مایلم که از شما بشنویم که شرایط به چه صورتیه و آخرین خبرها به ویژه با توجه به اینکه محور بیشتر خبرهایی که درباره اعتراض‌ها مخابره میشه از شهروند روزنامه‌نگارانه از چه حکایت می‌کنه.
گزارش ها مبنی بر اینه که به هر حال اعتراض ها در مدارس همچنان ادامه داره. فیلم های منتشر شده که دانش آموزان در بوکان در استان کردستان به زبان کردی شعار زن زندگی آزادی سر دادن. از فردا اطلاعات هایی درباره ادامه اعتصاب دانشجویان در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شده. اطلاعیه هم هست مربوط به تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کردند که از روز شنبه سلف غذاخوری دختران و پسران به تعبیری مشترک میخوان باشه و به این معنا بود خواهد بود که قاعدتا خودشون میخوان این کار را انجام بدن، نه اینکه از طرف دانشگاه تغییری در وضعیت رخ داده باشه. ادامه تجمع ها در خارج از کشور بوده و ایرانیان مقیم نروژ در مقابل پارلمان این کشور در اسلو تجمع کردن و همینطور ایرانیان مقیم ترکیه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. یکی از اتفاقات دیگه هم که ادامه داره همچنان شعار نویسی ها در سطح شهر یا در مدارس هست و به هر حال فیلم های زیادی از این اقدامات منتشر شده.
مشخصا ما این روزها شاهد خب تعطیلاتی هم بودیم که پی در پی و پشت سر هم قرار داشتن، اما از روز شنبه آغاز به هر حال روز کاری دانشگاه هاست دانشجویان. آیا خبری هست در مورد حالا مسائل اعتراضی که دانشجویان پیگیری میکنن؟
فراخوان هایی برای اعتراضات منتشر شده، اما از طرف دیگه دانشگاه ها هم به نوعی تاکید بر غیر حضوری کردن کلاس ها دارن. دانشگاه شریف اطلاعیه‌ای داده و اعلام کرده که کلاس ها غیر حضوری خواهد بود به نظر میرسه که غیر حضوری کردن کلاس هم در واکنشی به اطلاعیه ها برای تجمع باشه. از که دیگه مقامات دانشگاه ها همچنان وعده آزادی دانشجویان رو مطرح میکنن و خبرهایی هم مبنی بر آزادی قطره چکانی تعدادی از دانشجویان از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده و به نظر میرسه که برای این اقدامات برای این هست که اعتراضات روز شنبه شکل نگیره یا به تعبیری حالا مهار بشه.
اشاره هم کردید باز به بازداشت ها و بازداشتی ها. خب میدونیم که تعداد زیادی از فعالان مدنی، همچنین هنرمندان و روزنامه نگاران در طول این مدت بازداشت شدن، جدا از افرادی که در سطح خیابون‌ها حضور داشتند و اونها هم جزء بازداشتی هستند. اطلاعات تازه‌ای آیا منتشر شده در مورد این بازداشتی‌ها؟ می‌دونیم که برخی از بازداشتی‌های هفته‌های گذشته مثل هنرمندان از جمله مونا برزویی، ترانه‌سرایی که به واسطه کارهایی که سروده برای شادمهر عقیلی شهرت داره، با قید وثیقه از زندان آزاد شدن. آیا درباره دیگران هم خبری منتشر شده؟
گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان منتشر کرده، اسامی حدود 600 نفر از افراد بازداشت شده رو فهرست کرده. به هر حال اینها افرادی هستن که قاعدتاً اکثرشون در خانه دستگیر شدن و به تعبیر نهادهای امنیتی بازداشت اونها بازداشت پیشگیرانه بوده، نه اینکه در تجمعات بازداشت شده باشن، که در این میان بیش از 100 دانشجو بازداشت شدن و حدود 30 روزنامه نگار بازداشت شدن. عملا از روزنامه نگارانی که به هر حال بازداشت شدن خبری مبنی بر آزادیشون نیست، به خصوص روزنامه نگارانی که اخبار مربوط به مهسا امینی رو منتشر میکردن. همینطور گزارش ها درباره وضعیت نگران کننده نوع نگهداری زندانیان هست، که علاوه بر به هر حال اینکه در مکانهای مناسبی نگهداری نمیشن، گزارش هایی هست که عماد حیدری، یکی از بازداشت شدگان در اهواز، در زندان جان باخته و به هر حال با توجه به گزارش هایی که هست و اتفاقات قبلی، این موضوع نگرانی رو درباره وضعیت زندانیان بیشتر میکنه.
برگردیم به موضوع کشته شدگان اعتراض های اخیر. شاهد این بودیم که بعد از اینکه مادر نیکا شاکرمی مطالبی رو عنوان کرد و پس از اینکه برها خالی نیکا و دایی نیکا مطالبی رو در یکی از رسانه‌های حکومتی عنوان کرده بودند، الان شاهد انتشار ویدیویی هم هستیم از مادر سارینا اسماعیل زاده درباره همین موضوع، و از طرف دیگه همزمان با اینها گزارش پزشکی قانونی هم که همه منتظرش بودن منتشر شد، اما این گزارش برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت نکات دیگه‌ای رو مد نظر خودش قرار داده.
گزارش خبرگزاری های اصولگرا از جمله خبرگزاری فارس همچنان تأکید دارن که به هر حال سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی در اعتراضات کشته نشدن، و به هر حال این که درباره هر دو نوجوان که شرایط تقریبا مشابهی هم داشتن اعلام میشه که اونها از پشت بام سقوط کردن و به تعبیری خودکشی کردن، همین شباهت جالب است. اما گزارش پزشکی قانونی به هر حال از جهاتی میشه گفت که انتظار بود، با توجه به سخنانی که نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند یا خود آقای رئیسی مطرح کرده بود. حتی قبل از اینکه گزارش کمیسیون مجلس اعلام بشه، آقای رئیسی گفته بود که این گزارش ضرب و شتم مهسا امینی رو رد کرده. به هر حال انتظار میرفت که پزشک قانونی این چنین گزارشی رو منتشر بکنه، اما ساله نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اعلام کرده که بر اساس نظر پزشکان، برخلاف ادعای پزشکی قانونی، عمل 15 سال پیش مهسا ربطی به مرگ اون نداشته و این موضوع توسط پزشکان معالج مورد که از اساتید برجسته مغز و اعصاب بودن مورد تاکید قرار گرفته. پدر مهسا امینی هم گفته که به هر حال خودش بر روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون دیده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهاش هم کبود بوده.
اما یکی از مطالبی هم که آقای مهرابی خیلی مورد توجه قرار گرفت و همچنان ناگفته های بسیاری رو درباره‌اش میشه گفت سراغ داریم، و از طرفی میشه گفت که خیلی روشن دربارش اصلا صحبت نشده، چنان که امروز دیدیم که رئیس سازمان انتقال خون بدون اینکه اصلا اشاره‌ای بکنه به زاهدان گفت ما هیچ مشکل کمبود خون نداریم، اما خب گزارش‌هایی می‌رسید که در زاهدان بعد از اون درگیری‌هایی که در جمعه پس از نماز جمعه پدید اومد و برخوردی که نیروهای دولتی داشتن با گروهی از معترضان، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نیاز به خون بوده و بیمارستان ها قادر نبودن این قضیه رو تامین کنن. البته این رو گروهی از افرادی که به هر حال محلی بودند و افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن به این قضیه بیشتر نگاه کردن. آیا خبر تازه‌ای واقعا از زاهدان هست و شرایط الان در اونجا به چه صورتیه؟
به نظر میرسه که اشاره مقامات سازمان انتقال خون هم به زاهدان بوده باشه. گزارش‌هایی که منتشر شده از طرف فعالان بلوچ اعلام می‌کنه که 95 شهروند بلوچ کشته شدن و بیش از 300 نفر زخمی هستند، که تعدادی از این کشته شدگان حدود 7 نفر کودک بودند که یکی از اونها 11 سال داشته. وزیر کشور به زاهدان سفری کرده. به هر حال تبلیغات رسانه‌های رسمی همچنان در این فضا است که این افراد مسلح بودند و به پاسگاه حمله کردن، اما بحثایی که حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان مطرح کردن این ادعا رو رد میکنن. قاعدتا اتفاقات زاهدان در حال به دلیل حالا بحث مرکز نبودن یا بحثای مشابه کمتر از اتفاقات دیگه بازتاب پیدا کرده، ولی عملا تعداد کشته هایی که در روز نماز جمعه رخ داده به نوعی با تعداد کشته شدگان اعتراضات برابری میکنه.
و اگر که فرصتی همچنان باقی داریم، بله، میتونیم یه نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که بوده در بین اشخاصی که به هر حال در داخل حکومت وجود دارن و حضور دارن و کسانی که حالا بیرون هستن و واکنش نشون دادن به اعتراض ها. میدونم که این واکنش ها همچنان خب ادامه داشته.
از این جهت واکنش مراجع تقلید و سفر فرمانده انتظامی کل کشور به قم قابل توجه بود که آیت الله نوری همدانی و مکارم شیرازی به نوعی از نیروی انتظامی حمایت کردند که این سخنان تا حدودی با سخنان قبلیشون به نوعی متفاوت بود و از جهتی عجیب بود که به هر حال این دو مرجع تقلید که مرجع تقلید حکومتی بودن بخوان که حتی موضع ملایم نسبت به معترضان بگیرن، به خصوص این که در روزهای گذشته یکی از موضوعات مطرح در اعتراضات مخالفت با حجاب اجباری بوده که به هر حال مراجع، هم مراجع تقلید سنتی بر روش تاکید دارن، هم مراجع تقلید حامی حکومت. به نظر میرسه که به هر حال بعد از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی مواضع اونها هم حتی در اون حد ملایم حمایت از معترضان تغییر کرده و از جهتی خبرهایی منتشر شده بود که از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی با مراجع تقلید در قم تماس گرفته شده و از اونها خواسته شده که نسبت به اعتراضات هیچ واکنشی نشون ندن و از این جهت به هر حال این واکنش هم قابل توجه بود که حکومت از اون جهت حتی اعتراض ملایم مراجع تقلید یا حتی نمیشه گفت اعتراض، همراهی ملایم مراجع تقلید رو هم باز نمیتابه.
سپاسگزارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به مهمترین خبرهایی که به هر حال در حال و حوش اعتراضهای اخیر خبرساز بودند. جدای از اون باید بگم که ما چون یادی کردیم از سیستان و بلوچستان و با توجه به اینکه همچنان اصلا مشخص نیست شرایط این استان و به ویژه زاهدان، دیدم که کیهان کلهور نوازنده ناماشنای ساز دلربای کمانچه در کنسرتی که در مونیخ داشته یادی کرده از سیستان و بلوچستان و اتفاقاتی که در این استان رخ داده به ویژه در زاهدان و از تمدن این استان گفته و اشاره کرده به اینکه اونها روزهای سختی رو سپری میکنن. جدای از اون در میان خبرها یک خبری هم بود که افسانه نادیپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ گفته که یک فرد مهاجم و مسلح به چاقو به محوطه سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک وارد شده، که این هم یکی از خبرهایی بود که شاید بی ارتباط نباشه با گزارش بعدی که میخوایم بریم سراغش، چرا که در این روزها ما شاهد واکنش شخصیت‌های بین‌المللی و رهبران دیگر کشورها بودیم، از جمله رهبران اتحادیه اروپا که در همین پراگ گرد هم آمده بودند و جلسه ای رو داشتن، و در اون جلسه هم به ایران اشاره شده بود از سوی آقای جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در توییتی که نوشته بود به مسئله ایران هم اشاره کرده بود و به صحبتش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان. اما در حاشیه این نشست خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی رو داشته با روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، درباره موضوعهای مختلف از جمله اعتراضهای ایران. و خانم متسولا در این گفتگو تأکید میکنه که اروپا باید قدمهای عملی در حمایت از مردم ایران برداره. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از جمشید زند.
به رغم ابراز حمایت نهادهای مهم اروپایی از حق تظاهرات معترضان در ایران و تلاش زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود، روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا میگوید اتحادیه اروپا باید گامی فراتر از ابراز حمایت کلامی بردارد. خانم متسولا در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت اتحادیه اروپا نه تنها باید در ابراز محکومیت رخدادهای ایران گام بردارد، بلکه باید حامی اقداماتی عملی باشد که به این زنان کمک کند تا آزادی‌های اساسی خود را به دست آورند.
Women should stand up. Not only women should stand up. If anything, Iranians should stand up.
زنان باید برخیزند، نه فقط زنان، بلکه ایرانی‌ها باید برخیزند برای این زنانی که حقوقشان گرفته و پایمال میشه. زنانی که البته همزمان می‌بینیم در حال نبرد هستند، اعتراض می‌کنند و آزادی رو فریاد می‌زنند. نه تنها ایرانیان سراسر دنیا، بلکه سیاستمداران و زنان در سراسر جهان در این نبرد همراه اونها شدند.
To Iran looked away for far too long.
رئیس پارلمان اروپا همچنین تأکید کرد که نه تنها زنان ایران باید بپاخیزند، بلکه همه ایرانیان برای احقاق حقوق پایمال شده زن ایرانی باید برخیزند. او تأکید کرد که اعتراضات ایران مورد حمایت سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت‌ها و زنان در سراسر جهان قرار گرفته است.
این هفته ها ما در پارلمان ها و خود من در پارلمان اروپا به عنوان رئیس اون ایستادیم و گفتیم این نمیشه ادامه پیدا بکنه. زنان ایرانی نیاز به حمایت ما دارن. زنان ایرانی رو به پارلمان دعوت کردیم تا ببینیم چه میتونیم بکنیم برای زنان در ایران. یک تحرک سیاسی هست، باید باشه که به اونها کمک بشه و در این حال از اونها حفاظت کنیم و فکر امنیت اونها هم باشیم. اون چی که دوست دارم ببینم اینه که تصمیم ما تبدیل به عمل سیاسی در شورای اروپا بشه و در این ساعت‌ها در پراگ با رهبران در این زمینه صحبت
می‌کنم.
خانم متسولا دیپلماتی اهل جزیره مالت است که 9 ماه پیش به ریاست پارلمان اروپا برگزیده شد و نخستین زنی است که در 20 سال گذشته به این پست رسیده است. او از آغاز اعتراضات اخیر ایران چندین بار در حمایت از زنان ایرانی سخنرانی کرده و گفته است که دنیا شعار زن زندگی آزادی را شنیده است. پارلمان اروپا مستقر در استراسبورگ فرانسه، نهاد ارشد قانونگذاری در اتحادیه اروپا است که 705 عضو آن مستقیما از سوی شهروندان 27 کشور اروپایی انتخاب می‌شوند و همراه با شورای اتحادیه اروپا تصمیمات مشترک کشورهای عضو اتحادیه را اتخاذ می‌کنند و یکی از قوی‌ترین نهادهایی است که تصمیمات آن برای همه اعضا لازم الاجرا هستند. پارلمان اروپا در نشست روز 14 مهر خود قطعنامه‌ای را نیز تصویب کرد که کشته شدن مهسا امینی را پس از بازداشت خشونت‌آمیز وی از سوی گشت ارشاد شدیداً محکوم کرده و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و مؤثر در این باره شده است. اعتراضات اخیر ایران به شکل بی‌سابقه‌ای موجی از همدلی و همبستگی از سوی زنان بسیاری از کشورهای جهان، از جمله پارلمان‌های شماری از کشورهای اروپایی و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. قطعنامه پارلمان اروپا با اعمال رشته تحریم‌های علیه مقامات ایرانی مرتبط با سرکوب اعتراضات، حق تظاهرات مسالمت جویانه مردم ایران را مورد حمایت قرار داده و از جمهوری اسلامی خواسته است معترضان بازداشت شده را آزاد کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 14 مهر قطعنامه پارلمان اروپا را مداخله جویانه و پیش‌داوری یک جانبه و بی‌پایه در قبال ایران خواند و گفت عناصر تندرو در این پارلمان عامل تصویب این قطعنامه برای به گفته او ادامه معاندت با جمهوری اسلامی ایران بودند.
بله، شنیدید از جلسه‌ای که در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید، برگزار شده بود با حضور رهبران اتحادیه اروپا که یک نشست یک روزه بود و در حاشیه این نشست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی رو داشت با روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا. درباره موضوعهای مختلف از جمله ایران صحبت شد و خانم متسولا در این گفتگو هم تاکید کرد که اروپا باید قدم‌های عملی در حمایت از مردم ایران برداره. اما جدای از این، ما شاهد این بودیم که بسیاری از چهره‌های مشهور، حتی رهبران سیاسی در پاره مواقع و از طرفی ایرانیان اقدام کردند به گیسوبران. گیسوبران یا بریدن مو و گیسو یکی از آیین‌های سوگواری توی فرهنگ ایرانی که حتی در شاهنامه هم بهش اشاره شده و حتی حافظ که دیگه برای ما ایرانی‌ها میشه گفت که حرفش حجته، او هم اشاره کرده به گیسوبران و جایی میگه که گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. با این شعر میخوام برم سراغ دریا صفایی که نماینده مجلس بلژیکه و خانم صفایی توی این مدت فعالیت های زیادی رو داشته در دفاع از حقوق زنان و اقداماتی رو هم کرده، به ویژه درباره پرونده اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که مجرم شناخته شد از سمت دادگاهی در بلژیک به دلیل فعالیت‌های تروریستی و اکنون بعد از به هر حال کش و قوس‌های فراوان قرعه بر این مبنا قرار گرفته که آقای اسدی معاوضه بشه با یک زندانی که از بلژیک در ایران به سر می‌بره. با خانم صفایی گفتگوم رو در مورد همین مسائل آغاز کردم و اینکه وقتی آن سوی قضیه رو می‌بینیم و این سو به هر حال شهروندان معترض چگونه باید قضاوت کنند درباره رفتار سیاسی اروپایی ها با جمهوری اسلامی و در حمایت از معترضان. بشنوید.
کاملا درست میگین، همونطور که گفتید مردم ایران انتظار بیشتری از اتحادیه اروپا دارن و دقیقا حرکت نمادینی که من دیروز در مجلس انجام دادم برای این بود که آگاهی اینها رو نسبت به اتفاقی که داخل ایران داره میگذره بالا ببری و در واقع با اینکه تمایل دارن به اینکه روی خودشون رو برگردونن و چشمان خودشون رو ببندند به سرکوب و کشتار وحشیانه شهروندان ایرانی داخل ایران توسط این رژیم، ما نداریم این کار رو بکنن، یعنی خودشون رو مواجه کنیم با اینکه ما چشمان شما رو باز میکنیم. پس از اون نباید و نمیتونید سکوت کنید. در واقع این حرکت بریدن مو به خاطر اینه که نشون بدی که به خاطر همین تک موهای مرده انسانهایی هستند در ایران که جان خودشون رو میبازن، چون فقط مو نیست. این حجاب سمبول و نماد بسیاری چیزهای دیگه‌ایه که به زنان و همچنین به نوعی به مردان یک سرزمین تحمیل شده و اطلاع رسانی به اینجا خیلی مهمه، چون اینا خیلی چیزها رو نمیدونن. حتی مثلا بهتون دارم میگم، تا چند وقت پیش به نوعی اینجا افکار عمومی آماده نبود، فکر میکردن این فرهنگ مردم ایرانه، در صورتی که ما دائما فریاد میزدیم که نه، این فرهنگ مردم ایران نیست که بخوان به زور روسری سرشون کنن. به خاطر همین نشون دادن این اتفاقات و شجاعت مردم ایران الان در خارج از ایران بسیار مهمه، برای اینکه مردم ایران باید توسط مردم جهان و کشورهای جهان حمایت بشن.
خانم صفایی، میدونید مسئله‌ای که شاید بسیاری از معترضان در ایران ذهنشون رو مشغول کنه، نوع رابطه خاصیه که کشورهای اروپایی همواره با جمهوری اسلامی داشتن. چون میدونیم در ارتباط با آمریکا و کانادا به طور کل خب الان قطع هر گونه ارتباط دیپلماتیکی رو ما شاهد هستیم، اما اغلب کشورهای اروپایی سفارتخونه دارن، اغلب به هر حال شهروندانشون گاهی به اونجا تردد میکنن و گاهی اوقات شهروندان در اونجا بازداشت میشن و اونها میشن وجه المصالحه‌ای برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی بتونه افرادی رو که در دیگر کشورها داره با اونها استرداد کنه. نمونش همین آقای اسدالله اسدیه و وقتی برمیگردن خب مثلا حتی سیاستمداران بلژیکی هم به نوعی همراهی میکنن، ذهن میره به اون سمت که خب بله. اگر شما همراهی میکنید چرا مثلا در ماجرای آقای اسدالله اسدی چون این مثلا به گفته اونها کرنش صورت میگیره که آقای اسدی بتونه معاوضه بشه؟
کاملا درسته و این همون چیزی که اون موقعی که داشتن در مجلس بلژیک این طرح رو آورده بودند که تصویب به تصویب برسونن و دائما تکرار کردیم، گفتیم که جمهوری اسلامی این رو نشانه ضعف اروپا و ضعف بلژیک میبینه و مسلما گروگانگیری به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه وقتی که این کار زش این کار نادرستشون دائما پاسخ مثبت میگیره ادامه خواهند داد و همینطور که میبینیم الان هم دارن به گروگانگیریشون ادامه میدن و در واقع اونها تهدید میکنن اتحادیه اروپا رو که اگر اقدامی علیه ما بکنین چنان کنیم و چنان کنیم. این چیزیه که اتفاقا اینا دارن میبینن با چشمای خودشون که کرنش کردن و همیشه وادادن جلوی جمهوری اسلامی چه تبعات خطرناکی میتونه براشون داشته باشه و این خیلی خوبه که داره چشمشون باز میشه، چون اون چیزی که ما از قبل داریم سالهاست فریاد میزنیم رو دارن خودشون تجربه میکنن و اینجاست که قدرت ملت ایران و بازتاب انعکاس صداشون توی دنیا تونسته چیزایی رو حقیقتهایی رو به واقعیت بپیونده که در واقع چشم جهان داره باز میشه و من مطمئنم در آینده بسیار نزدیک اروپا هم نمیتونه دیگه به کارهای خودش ادامه بده، چون مسئولیت و تبعات کارهای تصمیمگیری های سیاسی اشتباهش رو خواهد دید و این خوبه که مردم ایران دارن چنان محکم وایسادن سر موضعشون که جهان مجبور به کرنش جلوی مردم ایران خواهد شد نه جمهوری اسلامی، و فقط ما نباید بذاریم که این مردم سرکوب بشن و کشته بشن. همین.
ولی به هر حال فکر میکنید که چه ابزاری وجود داره در دست اتحادیه اروپا؟ صرفا آیا با تحریم کردن که بخشی از افرادی که در فهرست تحریم ها قرار میگیرن، خودتون مستظر هستید که این افراد افرادی نیستند که به طور مثلا سازمان یافته شده سفری بکنن به اروپا یا جایی برن، از جمله مثلا فرماندهی نیروی انتظامی یا نمیدونم وزیر اطلاعات، چهره های این چنینی، و صرفا این به نظر میرسه اینطور که اینها یک جور حالت نمادین داره. آیا واقعا صرفا با تحریم کردن های نمادین میشه اهدافی رو پیش برد در حمایت از معترضان؟
اینها الان مشغول یک سری کارهایی هستن که شاید واقعا اثر بسیار فاحشی نداشته باشه، نمادینه، اما این یه آغازه. همین که اینها مجبور به واکنش شدن خودش نشان دهنده پیروزی مردم ایران و گامی به جلو مسلما کافی نیست. اینها پیش خواهند رفت، باید پیش برن تا جایی که مردم ایران میخوان اینها پیش برن و خواهد شد. مطمئنا فراخواندن سفراشون یکی از چیزهایی که باید به زودی انجام بشه. اگر کشتار ملت و تبعیض سیستماتیک جنسیتی در ایران ادامه پیدا کنه، اونا باید به این سمت پیش کنن که سفیرهاشون رو فرا بخونن و سفیرهای جمهوری اسلامی رو بفرستن به کشور خود جمهوری اسلامی.
در خود بلژیک آیا شما که نماینده مجلس هستید چون این خواسته ای رو میتونید ببرید به مجلس و مطرحش کنید و از مثلا وزیر خارجه بخواید که بیاد پاسخگو باشه و چون این درخواستی رو باش در میون بذارین؟
مسلما این مسئله به این سمت همچنان پیش خواهد رفت. ببینید این اتفاقاتی که الان داره در جهان و در ایران و در جهان میفته اتفاقاتیه که در نوع خودش بی همتا بوده. این مثل یک میوه است، همچنان که انقلاب امسال در ایران انقلاب یک خیزش معمولی نیست، این یک میوه‌ای که رسیده. الان مسئله اروپا هم همینطوره، در واقع چشمهای اینها رو باز کنی به سوی حقیقت، مجبورن به این سمت پیش برن. فقط ما باید صبر کنیم، نه خیلی طولانی، ولی این میوه باید برسه و اقدامات اولیه داره انجام میشه، چه در توسط مردم شجاع ایران که همچنان سر خواسته هاشون ایستادن، چه توسط ما که وظیفمون اینجا باستا به صدای اونها باشیم و چیزی رو که اونها میخوان پیش ببریم که دست به دست هم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم.
ولی بعضی هم این نظر دارن خانم صفایی که اگر سفرا از ایران خارج بشن، احتمالاً جمهوری اسلامی در اون حالت انزوایی که قرار میگیره میتونه ارتباط ایرانی های معترض رو با جهان بیرون قطع کنه و به نوعی به گفته اونها دوز سرکوب رو در داخل ایران بالا ببره. آیا این فکر نمی کنید باز تهدیدی باشه برای معترضانی که به هر حال دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشن؟
متاسفانه من فکر نمی کنم که سفارت های خارجی در ایران همچین اقدامی بکنن علیه این سرکوب ها یا نظارتی بکنن در وحشی بازی و وحشیگری این جمهوری اسلامی در سر ملت ایران. من تصور می کنم که بیش از هر چیز مثلا قطع اینترنت رابطه شهروندان ایرانی رو با جهان می تونه تأثیر گذاری کنه و من واقعا دیدم که دولت های اروپایی نقش خبرنگار یا خبرگزاری هم بازی نمی کنن متاسفانه اونجا و پیام های بسیار دروغی می فرستن، هر از گاهی که از جمله از این که کدوم حجاب، یک شال خیلی شلوبل سر این دخترها هستش، اینا چیزایی که ما اینجا از این سفارت خونه ها شنیدیم و من حمایت خیلی ویژه‌ای ندیدم از سفیرها یا سفارت خونه ها از مردم ایران. مردم ایران کار خودشون رو خودشون میکنن و در واقع من هم قسمتی از این مردم هستم، ما هم قسمتی در خارج هستیم که وظیفمون رو باید انجام بدیم و صدای اونا رو ما باید برسونیم و من متاسفانه فکر نمیکنم سفارت خونه ها در این زمینه اقدام خاصی کرده باشن.
و آخرین چیزی که میخوام باهاتون در میون بذارم، نگرانی هست که بخشی از معترضان دارن در خصوص مسئله برجام و اینکه برجام و شاید در جایی جمهوری اسلامی ترجیح بده که کوتاه بیاد به دلیل شرایط خاصی که الان بر ایران حاکم هست و تصوری که وجود داره که تمام این مسائل به مسائل اقتصادی گره خورده و این موجب بشه که اونها یعنی معترضان در برابر حاکمیت تضعیف بشن و اروپایی ها اینجا منافعی رو دنبال کنن که بیشتر در جهت منافع کشورهای خودشون باشه، به گفته البته گروهی از معترضان.
ببینید اصلا مسئله برجام اینه که این جمهوری اسلامی نشون داده که اصلا علاقه نداره به اینکه برجام رو به سرانجام برسونه. پس در واقع الان اصلا اروپا خودش با تمام کرنش هایی که کرد، با تمام زحماتی که کشید که این برجام رو به یک سرانجام برسونه، به در بسته خورد. در واقع این مسئله اصلا مسئله‌ای که الان دیگه مطرح نیست، چون که حتی اینا هم دیدن که نمیتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن. جمهوری اسلامی فقط یک زبان میفهمه، اون هم زبان زور و قدرتوریه و به همین زبانه که همیشه سعی کرده با غرب به کار ببره و در واقع اینا هم متوجه شدن که اصلا فایده ای نداره با اونا سر یه میز نشستن. برجام مسئله که در حال حاضر اونم با این وحشیگری که جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران آورد، چیزی که اصلا تقریبا کنار گذاشته شده. حالا باید دید شرایط بعدی چه خواهد بود، ولی در حال حاضر کسی حاضر نیست سر میزی بشینه که این جنایتکارا سرش نشستن و همه شرمسار و خجالت زده خواهند شد که باید دست بدن به اینها یا قراردادی امضا کنند. در هر حال این شرایط کنونیه.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی به اون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا یعنی که یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
پدر بزرگ که گاهی میگی شرمنده خانواده هستم، الان باید شرمنده باشی اگر کنار فرزندت نیستی. نسل گذشته که فرصت‌های طلایی را از دست داد و در اوج شکوفایی این سرزمین رو به نابودی کشید. الان این بچه‌ها نمی‌خوان به سرنوشت ما دوچار بشن. اینها می‌خوان سرزمین آینده‌شون یک جای امن باشه، یک جای قابل زندگی باشه. اینا هنوز خیلی فرصت زندگی دارن. باید کمکشون کنین.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی به اون حکومت بکنه. قرار نیست که شاه برگرده، یعنی که یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و این برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو راه انداخت. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
دولت های جهان اگر حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو هم از کشوراشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایرانه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، گفتگویی با دریا صفایی شنیدید. بعد تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم مرور کردیم. جا داره همینجا یادآوری بکنم که شما میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. آماده است برای اینکه پیام‌های شما رو در قالب صوتی، تصویری و همچنین مکتوب دریافت کنه و در اختیار ما بگذاره تا ما برای دیگر شنوندگانمون این پیام ها رو پخش کنیم. یک نکته ای رو هم که مایلم اینجا با شما در میون بگذارم اینه که سعی کنید که زمان بندی پیام ها رو جوری در نظر بگیرید که بین 30 تا 45 ثانیه باشه تا ما بتونیم در قالب یک مجموعه پیام اونها رو برای شنوندگانمون پخش کنیم. و قطعا این رو بدونید که همونطوری که پیشتر هم گفتم، بارها هم تاکید کردم، شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. حتما در خبرها شنیدید، در گفتگویی هم که من با احسان مهرابی روزنامه نگار داشتم به این موضوع اشاره شد که پزشکی قانونی در ایران به هر حال گزارش خودش رو درباره مرگ مهسا امینی اعلام کرد و بنابر گزارشی که پزشکی قانونی اعلام کرده، خانم مهسا امینی در تاریخ 22/6/1401 از ساعت 19:56 به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین میافتد که با توجه به بیماری زمینه ای متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده رو نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده. در قسمت دیگری از گزارش پزشکی قانونی عنوان شده که خانم امینی در سن 8 سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن از جمله آدرنال و تیروئید شده. به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لوبتروکسین می‌بخشید و دسموپرسین بوده. این گزارشیه که پزشکی قانونی عنوان کرده. در گفتگو با احسان مهرابی او اشاره کرد که وکیل خانم امینی به این ماجرا واکنش نشون داده. وکیل خانم امینی پیشتر هم در این باره صحبت‌هایی رو کرده بود، اما برای اینکه آشنا بشیم با ماجرای مهسا امینی و جنبه‌های مختلفش و اینکه به هر حال خانواده گفته‌های مقام‌های رسمی رو در این باره رد می‌کنن، گزارش فرشته قاضی رو با هم بشنویم. قضاوت با شما.
در حالی که تحقیقات رسمی درباره پرونده جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه دارد، رئیس قوه قضاییه هر گونه ضرب و جرح او از سوی ماموران را رد کرد و گفت که بازداشت و انتقال مهسا امینی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی همه در انظار مردم اتفاق افتاده است.
این خانم امینی در خیابان در روز روشن در معرض دید همه در حضور برادرش و دو تا از بستگان خودش، خانم‌های بستگان خودش، هدایت میشه به یه ماشین نیروی انتظامی. در اونجا غیر از خود ایشون و غیر از مأمورین و غیر از راننده 4-5 نفر دیگه هم از طیف خودشون بودن، یعنی باز در معرض و مرعا. از اونجا منتقل میشه به اون سالن، یعنی جای دیگه نمیره، مستقیما از اون ماشین ون منتقل میشه به اون سالن. در اون سالن خب شما دیگه اون قسمت رو همه فیلم ها دیدید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه 12 مهر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت که همین اتفاقات در حدود 1 ساعت و در انظار مردم اتفاق افتاده. او در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به اتفاقات رخ داده در فاصله بازداشت تا انتقال مهسا امینی با ون گشت ارشاد نکرد. امجد امینی، پدر مهسا امینی، اما گفته است چند نفر از افرادی که همراه دخترش بازداشت شده بودند به او گفتند که فرزندش در ون گشت ارشاد از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، هم به رادیو فردا گفته مسئله مهم این است که فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته ارائه شود. به گفته او روی لباس مامورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین بوده است.
با توجه به اینکه دخترخاله مهسا موقع دستگیری مهسا همراه ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا، اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه حتی شما را هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن، چرا شما را هم نگرفتن؟ این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دکتر خاله مهسا آمده است. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی می باشه.
پیشتر حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در یک نشست خبری ویژه گفته بود ماموران گشت ارشاد به دوربین های البسه خود مجهز هستند اما در این مورد فاقد دوربین بودند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران و برخی نمایندگان مجلس هم پیش از این و قبل از اعلام نتیجه تحقیقات هر گونه ضرب و جرح مهسا امینی را رد کرده و بیماری زمینه ای را عامل مرگ او عنوان کردند. امجد امینی، پدر مهسا امینی، در گفتگو با رادیو فردا این ادعاها را رد کرده و گفته است که دخترش پیش از بازداشت سالم بوده است.
این واقعا دروغه، اینا تکذیب میکنم، اینا اصلا هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی هم نداشته، سالم بوده. بعد هفته پیش هم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخیر.
وکیل خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که در جلسه روز شنبه در محل پزشکی قانونی برخی پزشکان قانونی اصرار داشتند که علت مرگ مهسا را چیزی غیر از ضربه به جمجمه او اعلام کنند.
4 نفر پزشک، بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلاً هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساساً مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سه به سر و گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به سر ضربه باشه. من گفتم ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدن تأکید میکنیم علت این فوت ضربه نمی باشد.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه 13 مهر گفت که وکیل خانواده امینی حرفای بدون مدرک مطرح می کند و پیش از آنکه نظر پزشکی قانونی اعلام شود می گوید که نظر آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری گفته پیش از اعلام مرجع قانونی وکیل خانواده امینی گفته که آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شده. از فردا حرکتی دوچار حادثه ای شود، خواهان تشکیل چنین کمیته ای می شود. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به رادیو فردا گفته خواهان این است که پزشکان معتمد او و خانواده امینی در جریان تحقیقات در پزشکی قانونی حضور داشته باشند.
ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به این موضوع، یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشند، و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد.
مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، پیش از جان باختن دخترش در گفتگو با رادیو فردا بر سالم بودن او تاکید کرده و گفته بود که دخترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت و در هنگام بازداشت در صحت و سلامت کامل بوده است.
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کار رو سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا اینجوریش کردن.
یه روز قبل شمال بودیم، عکسش رو دارم. سلامت کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه تازه بریم، اومدیم اینجا. وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرمو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبید اینجا. چرا مگه چی کار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش نذاشتن. داد پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرمو زدن.
مهسا امینی که همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، جمعه 25 شهریور و 3 روز پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. پس از خاکسپاری او در شهر سقز، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران آغاز شده.
گزارشی رو شنیدید درباره پرونده مهسا امینی و گزارش پزشکی قانونی هم که میگه مرگ مهسا امینی ناشی از ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن نبوده. این گزارش رو شنیدید، میتونید با آنچه که پزشکی قانونی گفته قیاس کنید و با آنچه که این روزها مشاهده کردید و به یک قضاوت و جمع‌بندی برسید. اما بریم سراغ یک موضوع مرتبط با همین مسائل و اون هم موضوع چیزی هست که منتقدان ازش به عنوان پروژه اعترافگیری در جمهوری اسلامی نام میبرند و بسیار خبرساز بوده. اخیراً شاهد این بودیم که دایی و خاله نیکا شاکرمی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر شدند و مطالبی رو بیان کردند. پس از اون شاهد این بودیم که سارینا اسماعیل زاده هم مادرش مطالبی رو علیه دخترش مطرح کرد و در کنار اینها در همین حیث و بیس بعد از بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داد و اشاره کرده بود که افرادی غیر ایرانی هم در ماجراهای اعتراض‌های اخیر بازداشت شدند، بلافاصله اعتراف‌های دو تبعه فرانسوی که مدت‌ها پیش بازداشت شده بودند در رسانه‌های حکومتی ایران مطرح شد و اونها هم اعترافاتی رو در خصوص دست داشتن و نقش داشتنشون در آنچه که مقام‌های رسمی در ایران ناآرامی‌ها می‌نامند مطرح کردند. همه اینها ما رو می‌بره به سمت مسئله اعترافگیری و در اینجا بریم بشنویم گفتگویی رو که وحید پوراستاد داشته با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و در ابتدا از او پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش اون از رسانه‌های حکومتی چقدر با قوانین جمهوری اسلامی سازگاری داره. سعید دهقان:
اعترافگیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست. حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته، اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با هم دستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجو خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی است. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از نظر حقوق واقعی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، پخش اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه‌های حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته، مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه، در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها، با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقامهای قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهایی قرار میگیرن که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است، و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همچنین گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است، با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال می‌بینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امن، که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنن، صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون، و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه، به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهقان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقامهای امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی، من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده یا زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی، و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن، اتفاقا با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی، ما انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاره ایم. و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه بعد میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه. این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن. این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفرخواست توسط دادستان، که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که